بسم الله الرحمن الرحيم.
السريان حقيقة الوجود في الموجودات المتعينة والحقائق الخاصة. اعلم أن للأشياء في الموجودية ثلاث مراتب، أولاها الوجود الصرف الذي لا يتعلق وجوده بغيره، الوجود الذي لا يتقيد بقيد، وهو المسمى عند العرفاء بالهوية الغيبية والغيب المطلق والذات الأحدية. همطور که میدونید ایشون در مقام این هستند که بین مطالب فلسفی و برهانی با اونچه عرفا ادعای شهودش دارند تطبیق بدن، و برخلاف کسانی که ادعاهای عرفا را به طور کلی باطل و خلاف عقل و شرع معرفی میکنند، ایشون میفهمند که با رعایت دو تا شرط این مسائل قابل انطباق هست. یکی این که ما در براهین عقلی بیشتر غور کنیم و مقتضای عقل را بهتر درک کنیم، و یکی این که اصطلاحات اونها را درست بفهمیم و مرادشون را بهتر درک کنیم. اگر این دو تا کار انجام بگیره خواهیم دید که نتیجه اینها با هم توافق داره و تنافی نداره. بخشی از این مطالب را بررسی کردند، باز هم در صدد این هستند که اون چه موجب سوء تفاهم میشه و موجب میشه که نسبت‌های ناروایی به بزرگان عرفا داده بشه، اونها جلوگیری بشه و رفع سوء تفاهم بشه. البته متقابلا بعضی هم به قول ایشون از جهله متصوفه هستند که اونها هم حرفای ناروایی دارن، اونها هم را باید به اصطلاح نقادی کنیم و توضیح بدیم که اون برداشت هم نادرسته. از جمله مطالبی که باید بررسی بشه اینه که ما در فلسفه یک وجود عامی به کار میبریم و یک وجود خاصی. وجود عام همون مفهوم انتزاعی وجود هست که شون خودشون بارها گفتن که امر اعتباری است، مفهوم ذهنی از معقولات ثانیه فلسفی است. یه وجود خاص هم به کار می‌بریم، وجود زید، وجود امر. اینجاست که بین قائلین به اصالت وجود و اصالت ماهیت اختلافه، که این وجود خاص در خارج عینیت داره یا اینم همون مفهوم عام است که یک قیدی بهش خورده. لیس له سوى الحسس، همون حسه ای از همون مفهوم عام بدیهی است که اضافه‌ای به ماهیت پیدا میکنه، میشه وجود خاص. وجود خاص هم چیزی بیش از همون وجود عام به اضافه یک قید نیست. پس وجود مطلقا به اعتبار است. برخلاف قول به اصالت وجود که نه، وجودهای خاص اینا عینیت دارن و اصالت دارن که خود ایشون معتقد. پس در اصطلاح فلسفی ما وقتی میگیم وجود اصالت داره، یعنی وجود خاص، وجود زید، وجود عام، یعنی وجودی که عینیت داره در خارج. اون کسانی هم که انکار میکنن عینیت و اصالت همین وجود را انکار میکنن. اما در وجود عام بحثی نیست، همه میگن اعتباری نیست. در فلسفه ما این دوتا اصطلاح را داریم. عرفا هم وجود عام به کار میبرند، وجود مطلق به کار میبرند، وجود خاص به کار میبرند، اما اصطلاح اونا با این اصطلاح فرق داره. علاوه بر این که خود اونها هم یه اصطلاح جا افتاده مشخصی ندارن، تعبیراتشون هم مختلفه، حتی حکم مشترک لفظی رو داره بین خودشون. مثلا وجود مطلق را دو جور به کار میبرند. گاهی وجود مطلق رو درباره واجب تبارک و تعالی به کار میبرن، میگن وجود مطلق است، و گاهی درباره وجود منبسط به کار میبرن که در مقام فعل است. هر دوشو میگن وجود مطلق، و حتی در بعضی تعبیراتشون وجود واجب میگن وجود مطلق نیست، درباره وجود واجب میگن وجود حق است و وجود مطلق فعل خود است. اینا منشه اشتباه میشه. کسی که آشنا نیست با اصطلاحات اینا وقتی یه وجود مطلق یه جا میبینه، یا تعبیر وجود عام هم حتی دارن، وجود عام هم به کار میبرن عین وجود مطلق، منظورشون یعنی وجود نامحدود. اون وقت ما که با اصطلاحات فلسفی آشنا هستیم، وجود عام که میگیم همیشه یعنی مفهوم وجود انتزاعی، با اصطلاح اونا تطبیق نمی کنه. ممکنه کسی خیال بکنه که اونا منتقدن این وجود مفهوم عام انتزاعی هم وجود خداست. این منشه یه سوء تفاهمی میشه. پس باید بفهمیم که این نیست منظورشون. اونا اصطلاح خاص خودشون رو دارن. وقتی میگن وجود عام یا وجود مطلق، چیز دیگر به کار. برای اینکه معلوم بشه، ایشون در اینجا تحت این عنوان که چگونه وجود در موجودات خاص و موجودات امکانی سریان پیدا میکند، عنوان فصل این قرار بده. و محتواش این است که وقتی ما میگیم فلان شیء موجود است، یا تعبیر موجودیت یا وجود را که به کار میبریم، در اصطلاح عرفا سه تا اطلاق داره که هر سه‌تای اینها غیر از اصطلاح فلسفی وجود عام نیست که مفهوم بدیهی انتزاعی است. اون اصلا یه اصطلاح دیگری است. اونها وقتی میگن وجود عام یا وجود مطلق یا موجودیت اشیا که میگن، دو تاشون در موردش وجود مطلق به کار میبرن، یکیش هم وجود خاص و اصطلاح خاص خودشون دارن که ما باید اینا بشناسیم. اول اینکه گاهی میگن وجود صرف یا وجود گاهی عام هم بعدن خواهیم دید به کار میبرن در اطلاقات بعدی که نقل میکنند، یا وجود مطلق گاهی در بعضی از اصطلاحاتشون به کار میبرن. منظور یک وجودی است که هیچ حد و حصری نداره، هیچ تعینی نداره، هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه کرد، هیچ مفهومی را عقل ازش نمیتونه بیابد به طوری که کاملا از اون حکایت کنه. اونطور که در موجودات خاصی که ما درک میکنیم این مفهومی میتونیم بگیریم که کاملا نشان دهنده حقیقت او باشه، ولی در مورد وجود بحت مطلق عام به این معنا که هیچ حد و حصری نداره، هیچ معدودیتی نداره، هیچ نعتی صفتی نداره، هیچ قیدی نداره، مفهومی هم ازش نمیتونیم داشته باشیم. همین اشاره میکنیم یک امر غیبی که همین اندازه میدونیم هست، اما با چه تعبیری ازش اشاره کنیم که اون رو نشون بده نمیتونیم. این رو بهش میگند غیب مطلق یا وجود بحت، یا طبق بعضی از اصطلاحات وجود مطلق، غیب الغیوب، مقام احدیت، مقام ذات، که اینجا حالا باز تعبیری که دارن میگن ذات احدی، در صورتی که طبق بعضی اصطلاحات دیگه مقام احدیت غیر از این است. مقام احدیت مقام است که یک تعینی دارد، تعین به شرط لایی را لاعقل دارد. اینم باز نشانه این است که خود اصطلاحات عرفا هم کاملا دقیق و جا افتاده نیست، یا بین اصطلاحاتشون اختلافه. یه بار دیگه هم اشاره کردیم که گاهی بعضی ها مقام ذات را مقام احدی میدونه. به هر حال این یک اطلاق است. در اینجا وقتی میگم وجود عام یا مطلق یا وجودی که هیچ حد و حصری نداره، منظورشون این است که عقل هیچ راهی برای شناخت این نداره. ما هر چی بخوایم به هر صورتی به یک مفهوم بگیم، این مفهوم خودش یک محدودیتی را ایجاد میکنه. یعنی عقل ما وقتی میتواند از یه چیزی حکایت بکنه که اون را در حیطه درک خودش ببیند. همین که عقل بخواد یک نظر به یک شیء بکند، اون میشه منظور عقل. یعنی عقل خارج از اون منظور است، داره به اون اشاره میکنه. پس یک محدودیتی نسبت به این داره. وقتی میخواد یک مفهومی را ازش بکنه، یک حیثیتی رو باید در نظر بگیرد تا این مفهوم را انتزاع کند. این حیثیت خاصی خواهد بود. بنابراین هر مفهومی ما بخوایم در اینجا به کار ببریم که حکایت بکنه واقعا از اون، یه وقت اشاره مبهمی است، مثل مقام غیب، خودش هم یه تعریفی است، یک مفهومی است، اما این در واقع مفهومی است که معناش اینه که من نمیفهمم. اما اگر بخواد بگه میفهمم اون را، اشاره بکنه با یک مفهومی که مفهم باشد، مفهومی که چیزی به ما بفهماند درباره اون، لازمش اینه که یه نوع محدودیت در اون لحاظ بشه. و چون فرض اینه که این موجود به هیچ وجه این وجود محدودیت نداره، بنابراین عقل هم بهش نمیشه نمیرسه، لذا میگن مقام که لا اسم له ولا رسم، غیب مطلق، هویت غیبی، غیب الغیوب و امثال اینا از این تعبیرات. در واقع اینجا اگر بگند وجود مطلق است، این معناش این نیست که قید اطلاق را ما اونجا اثبات کردیم. خود همین که بگیم مطلق است یعنی به شرط لای از صفات و نعوت و اعیان ثابته و این حرفا هست، خود این یک میشه یک قید، یک حیثیت خاص. حتی آزاد از این حیثیت هم فقط یه معنای سلبی است که ما در واقع اگر بگیم مطلق است یا اگر بگیم غیب است یا اینا، همه اشاره به این است که عقلش نمیرسد. این یک مرتبه ای از وجود است، اسمش میذارن مرتبه غیب الغیوب. در مقابلش اون که نقطه مقابل این وجود بحث قرار میگیره، وجودهای خاص که حد معینی داره، وجود انسان، وجود فرس، وجود بقر. وقتی میگیم این وجود است، این وجود یه شیء خاص محدود مشخصی است که از حد خودشش را تجاوز نمیکنه، شامل هیچ دیگر نمیشه. یک وجود اطلاق سومی هم داریم که گاهی میگیم وجود مطلق. منظور از اون وجود مطلق وجودی است که شامل همه ممکنات میشه، همه ماهیات متصف به این وجود میشن. این غیر از اون وجود خاصی است که برای هر ماهیتی میگیم وجود، این وجود خاص. یک وجودی که میتوان گفت اون چه از واجب تبارک و تعالی صادر میشه همین امر واحد است که تطبیق میکنن به این آیه شریف هم که ما امرنا الا واحده. میگن در واقع فعل حق اصلا یک چیز است، اون وجود. این وجود که صادر میشه، هر موجودی به اندازه استعداد خودش از این میگیره. این یک وحدت خاصی دارد، نه وحدت عددی، یکی که قابل دو و سه باشد. یعنی خدا اراده کرد که هر چیزی در هر ظرفی در هر شرایطی استعداد وجود دارد تحقق پیدا کند. پس که انه یک امر کن از واجب صادر شده که در مقابلش هر موجودی در هر شرایطی زمانی و مکانی، این کن صدور زمانی نیست که بگیم در کی صادر شده، اصلا نسبت زمانی نداره. یک امر کن هست که از واجب تبارک و تعالی صادر شده و هر موجودی سهم خودش را از این دریافت میکنه. هر وقت در هر جایی در هر مکانی در هر شرایطی هر جا موجود بشه، در واقع یک تعینی است از این وجود، از این سفره گسترده، یک سهمی است از این سفره گسترده برمی‌داره. اگر این را ما یک پارچه در نظر بگیریم و به عنوان فعل واحدی که از حق تبارک و تعالی صادر شده نظر بگیریم، این هم یک وجود مطلق است. معمولا وجود مطلق را در اینجا به کار میبرن و حتی میگن در مورد خدا نباید به وجود مطلق، اونجا باید بگیم وجود حق. وجود مطلق که میگن یعنی وجود منبسط یا فیض مقدس که اصطلاحا میگن. این اصطلاحات در اینجا به کار میبرند، فیض مقدس، وجود منبسط یا عرض کنم وجود مطلق. منظور این است که یک حفاظه الهی است که همه موجودات در این شریکند، هر کدام در ظرف خودشون و با استعدادی که دارن از این وجود بهره مند. حالا منظور بیان اصطلاحشون، این اصطلاحات مخصوصا باید توجه داشته باشیم که هیچ کدام از اینها اون اصطلاحات وجود عام فلسفی که ما گفتیم یه امر انتزاعی است اون نیست. وجود خاصی هم که محل بحث است بین حکما و که آیا اصالت داره یا نه، و بعضی اون را فقط صرف با اضافه به ماهیت میشناسند، یعنی میگه همون مفهوم است که با اضافه به ماهیت تخصص پیدا میکنن، اونم نخواهد بود. بله میشه گفت که وجودهای خاص در اصطلاح عرفانی با اصطلاح فلسفی در حکمت متعالیت تطابق میتونه بشه. این یک تطابقی است که بین اصطلاح فلسفی و عرفانی پیدا میشه. ما روی اصالت الوجود وقتی وجود خاص میگیم، یعنی وجود عینی زید، نه مفهوم وجودی که انتساب به زید به این ماهیت دارد. اون وجود عینیش که یک امر بسیطی است، قابل تجزیه نیست، قابل تفکیک نیست، قابل تحلیل نیست، چه ماهیت نداره، جنس و فصل نداره، همون که خصوصیات که برای وجود اثبات میشه. اون تحقق عینی این همان است که هم عرفا اسمش وجود خاص میذارن، هم ما در فلسفه در حکمت متعالیه روش وجود خاص میگیم. اما اون دوتا اصطلاح دیگه که اصطلاح هویت غیبیه یا غیب الغیوب و وجود مطلق به یک اصطلاح و وجود منبسط و فیض مقدس به اصطلاح دوم باشه، اینا اصلا ما در فلسفه مرادفش نداریم، این اصطلاح خاص عرفا هست. بنابراین نباید در تطبیقات اشتباه کنیم و بگیم وقتی میگم وجود عام میگیم بله عرفا قائلن وجود عام همون خداست، یعنی همین مفهوم انتزاعی که ما داریم وجود عام که یعنی همین، در صورتی که اونا منظورشون این عموم نیست. ملاحظه میفرمایید که در فلسفه حکمت متعالیه که ایشون سعی کردن با عرفان نزدیک بشه، اصطلاحات رو کم و بیش تطبیق کنن، ما حالا وجود مطلق که میگیم دو تا اصطلاح در فلسفه متعالیه پیدا کرده. گاهی با وجود مطلق که میگیم یعنی وجود نامحدود. این در واقع هم اصطلاح عرفانی است که حالا به فلسفه سرایت کرده. ولی اصطلاح اصلی فلسفه وقتی میگیم وجود عام یعنی همون مفهوم انتزاعی وجود. این در اثر این که سعی شده که اینا به هم تطبیق بشه و آرا بر هم یعنی اصطلاح مشترک به وجود بیاد، در نتیجه این شده که ما الان در فقه متعالیه وقتی وجود مطلق میگیم دو اصطلاح داریم. یعنی وجود سعی، وجودی که وسعت دارد نامحدود است، یکی هم یعنی مفهوم وجود عام. بلا در اصل اصطلاح فلسفی هستن وجود عام که میگیم فقط همون مفهوم وجود است، در صورت اونا که وجود عام میگن چیزی دیگه اراده میکنن. این را عرض کردم در اونطور که یادم یاد، البته شاید بیش از 40 سال باشه من دیدم تازگی ها مراجعه نکردن، مرحوم حاجی این را بر عقل اول تطبیق میکنن در یه جایی همچین تو ذهنم، حالا شاید من اشتباه. فصلون فی کیفیت سریان حقیقت الوجود فی الموجودات المتعینه و الحقایق الخاصه. حقیقت وجود چگونه در موجودهای خاص سریان دارد؟ عنوان فصل اینه، ما در موجودات خاص چگونه میگیم حقیقت وجود اینجا هست، به چه معنا میگیم؟ اعلم ان للاشیاء فی الموجودیه ثلاث مراتب. موجودیتی که به اشیاء نسبت میدیم سه مرتبه دارد. اینجا باز شما ذهنتون نره تو مراتب تشکیکی وجود که ما قائل هستیم، این مراتبی دیگه که اصطلاح عرفانی ایشون، چون در مقام این هستن که این اصطلاحات رو به هم نزدیک کنن، در اصل این بحثا بحثای عرفانیات فلسفه. وقتی میگن مراتب، ما تو خود بنده ابتدا هم که میگم که اون اسم مراتب تشکیکی وجود رو میگن، در صورتی که اینجا که ایشون میگن مراتب چیز دیگه میخواد بگن، این اصطلاح فلسفی نیست. اولاها الوجود صرف الذي لا يتعلق وجوده بغيره والوجود الذي لا يتقيد بقيده. وجودی که نه تعلق به چیزی دارد نه مقید به قیدی است. تعلق اینجا باز معناش این نیست که یعنی اگر تعلق دارد حتما وجود رابط یا رابطی است، نه تعلق داره یعنی هیچ نسبتی با هیچی نداره. مثلا میگن اگر چیزی علم به این وجود پیدا کند این خودش میشه یه نفع تعلق، اگر وجود مورد علم واقع شود این خودش یه نفع تعلقی است، یه رابطه ای با یه چیزی پیدا کرده. حتی این جور تعلقی هم نداره. این تعلق را باز با اصطلاح فلسفی خودمون اشتباه نکنیم. هیچ تعلقی با غیر ندارد و هیچ مقید به هیچ قیدی نیست. هو المسمى عند العرفاء بالهویت الغیبیه والغیب المطلق و ذات الاحدیه. این دو تا بین ذات و احدیت رو اینجا دو تا اصطلاح رو با هم ترکیب کردن، با اینکه در بعضی از اصطلاحات ذات جداست احدیت جداست، ذات مقام غیب الغیوب، احدیت مقام به شرط لایی است. و هو الذی لا اسم له ولا نعت له. هیچ نه اسمی براش میشه گذاشت نه صفتی میشه براش بیان کرد. ولا يتعلق به معرفت و ادراک، هیچ نوع معرفت و ادراکی هم بهش تعلق نمیگیره.
این موجودیت وصفی نمیشه برای معرفت، هیچ وصفی نداره.
خب از همین تعبیراتی که میکنن عرض کردم، خود غیب که میگن، غیب، غیب الغیوب، احدیت، ذات، اینا همه اوصافی است، بالاخره اسمایی است براش. اما بعد خواهیم گفت که همه اینها اشاره میکنند، همه اینها جنبه سلبی دارند. بنده در عرایزم اشاره کردن اگر اینها معناش این باشه که یعنی یه چیزی که عقل بهش نمیرسه، غیبه است، نه اینکه یعنی میفهمن چی است، یعنی از من پنهانه، نمیدونم چی موجوده است، همین اندازه یعنی که معدوم نیست. اما خود حقیقت وجودشو بیابن درک کنم حقیقتشو، نه اینجوری نیست. به این معانی این اندازه میشه اسم را از براش به کار بود. اما اسمی که کاشف از اون ذات باشد، خصوصیتی ازش را بیان کنه، به این صورت منظور از لا اسم له را رسم این لا یتعلق بهی معرفتون و ادراکون. خب بالاخره همین که داریم میگیم غیب الغیوب است، اینم یه نوع ادراک است، یه نوع معرفتی است. اما این معرفتی است که درش اقرار به لا معرفتی است. از کل ما له اسم و رسم کان مفهوما من المفهومات الموجوده فی العقل او الوهم. ما وقتی اسمی برای چی بذاریم، یعنی یه مفهومی را در عقلمون یا در وهممون تصور کردیم. این خودش یک محدودیت میاره براش. بله، این مفهوم پیداست، معرفت ادراکی که میگن علم حصولی است. اما حضوری بحث دیگری داره که علم حضوری به ذات تعلق میگیره یا نه. جوابش اینجا در مقام بیانش نیستن. جوابش این است که علم حضوری ناقص است به اندازه ظرفیت عالم. چرا؟ اما باز اون علم حضوری احاطی، نه، اون مختص به ذات واجب است و هیچ موجود نیست. آیا
نسبت به وجود خارجی، حتی وجود جزئیات، ما همین اوصاف رو داریم؟ ما نمیتونیم تصور بکنیم.
خب این باز به همون معنایی است که میگیم ما حقیقتش رو میابیم و اون حقیقت این ماهیت است. این صرف نظر از این است که یافتن وجود عینی غیر از معرفت الماهیه است. و همون معنایی که ما درباره ممکنات میگیم حقیقتش رو میابیم، حقیقت انسان چیه، حیوان ناطقه، به این معنا در مورد واجب نمیتونیم. و کل ما یتعلق بهی معرفتون و ادراکون یکون لهو ارتباطون به غیرهی و تعلقون به ما سوا. اینا تفسیر میکنه اون کلمه لا یتعلق رو، یه تعلق به غیر ندارد، یعنی هیچ ربطی به هیچی دیگه نداره. حتی این کسی علم پیدا کند به او، اینم میشه تعلق، یه رابطه ای با اون برقرار میکنه. این هم نیست. و هو لیس کذلک، خدا تعلق با هیچی ندارد. لکونه قبل جمیع الاشیاء، این مرتبه ذات که مرتبه غیب الغیوب است، این هنوز که میگیم یعنی در مقام مرتبه عقلانی، هیچ چیز در اینجا وجود نداره، هیچ مخلوقی خلق نشده تا اینکه علم به او پیدا کند. خب وقتی در مرتبه فعل اشیای تحقق پیدا می کند، اعیان ثابت وجود پیدا می کند، خود اون ذات تغییر می کند از اون چیزی که بوده. وقتی عالم پیدا می شه و خلق، قبل از اینکه عالم پیدا بشه که معلومی نیست، ارتباطی با هیچی نداره. خب وقتی خلق کرد، وقتی ارتباط پیدا می کند، یعنی تغییر در ذات پیدا می شه. تغییری که نمیشه، ذات همون ذات است. پس ذات چه قبل از خلق و چه بعد از خلق یگانه هست و ارتباطی با هیچی نداره. لکونهی قبل جمیع الاشیاء، او که قبل از اشیاء بوده، پس قبل از اشیاء کنون تعلقی نبود. بعد از اینم که اشیاء خلق شد که او تغییری نکرد. و هو علی ما هو علیه، همون جوری که قبلا بود حالا هم همینطوره. فیاد نفسه من غیر تغییر ولا انتقال. اگر بگیم حالا تعلق پیدا کرده، پس باید بگیم یک تغییری در ذات پیدا شده، منتقل شده از حالی به حالی. چون فنه شده، پس همونطور که قبلا تعلق به چیزی نداشته، حالا هم تعلق به چیزی نداره. فهو الغیب المحض والمجهول المطلق الا من قبل لوازم آثاره. از ناحیه خود او ما علمی نمیتونیم پیدا کنیم برای اینکه لازم باشه که تعلق پیدا کنه به چیزی. بله، از ناحیه لوازم و آثار میتونیم، ما لوازم و آثار را بشناسیم، وقت اشاره میکنیم به کسی که این لوازم را دارد، این آثار را دارد. بله، این بیان درست نقطه مقابل اون بیانی است که باز در جای دیگری لا ثبات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یا از هر چی رو ما بشناسیم او را شناختیم منتها در این تعینات و مظاهر. اون یک حیثیتی است، اینم یک حیثیتی است. باز کسانی اینا را تناقض می‌بینن درش، از یه طرف میگن ما اصلا هر چی می‌شناسیم اوست، از یه طرف میگن اصلا او قابل شناختن نیست، لا اسلام ولا ولا رس. این دو حیثیت است، از دو دیدگاه است. فهو به حسب ذات المقدسه، این وجود بعد لیس محدودن مقیدن به تعینن، محدود نیست و هیچ قیدی نداره. خب حالا که محدود نیست میتونیم بگیم مطلق است، مثل اینکه مثلا مفهوم جنسی مطلق است، با جنس تعین پیدا میکنند. که میگیم تعین ندارد یعنی یک وجود ابهامی است، مثل جنس که یک مفهوم ابهامی است، باید فصل بهش زمینه بشه تا تعین پیدا کند. نه، این به این معنا مطلق نیست. پس لا مطلقاً حتی یکون وجوده به شرط القیود. اگه یک کلمه مشروطن هم اینجا داشت بهتر بود، نداشته باشم ضرر نداره. به شرط میشه خب جار و مجرور میشه ظرف لغو و خبر یکون. مطلق نیست به این معنا که وجودش مشروط باشد به شرط قیود و مخصصات. مثلا فصولی بخواهد، مشخصاتی بخواهد تا تعین پیدا کند. و انما لواحق ذاتهی شرائط ظهوری، اون چه به ذات باید اضافه شود، این برای این نیست که ذات را متعین کند، بلکه برای این است که ظهور پیدا کند. شرایط ظهور اوست در این مظاهر، نه اینکه شرایط تعینش باشد. لا علل و وجودهی، چون تعین و وجود با هم مسابقه، اگر چیزی علت تعین شد یعنی علت وجودشه. اگر بگیم خدا علیاذ بالله یه وجود مبهمی است، باید یه چیزی بهش اضافه بشه تا تعین پیدا کنه. وقتی میگیم تعین ندارد، این سلب است نه عدم ملکه. نداشتن تعین نه از باب این است که منشأنه ان یکون متعینا و حالا تعین ندارد، برای اینکه اون فوق تعینات است. اگر چیزی شأنیت تعین داشته باشد ولی حالا تعین ندارد، میشه مبهم، مثل جنس میتواند به وسیله فصل تعین پیدا کنه، اما وقتی که فصل نبود لا متعین است. یعنی متعین یعنی ناقصه، یعنی مبهمه. وقتی میگیم مقام غیب الغیوب تعین ندارد، نه معناش اینه که این چیز مبهمیه، که اتفاقا بعضی از جهله متصوفه بعدن خواهد اومد که چنین توهم کردن، که وقتی میگیم مقام غیب الغیوب تعین ندارد، خیال کردن مثل یه مفهوم مبهم میمونه. این منظور نیست. پس مطلق به این معنا نیست که وجودش مشروط به یک مخصصات یا فصولی است. انما لواحق ذاتهی، اون چیزهایی رو که به عنوان لواحق در نظر گرفته میشه، اینا شرایط ظهور او هستن. یعنی برای اینکه او تجلی کند در یک مجلاهایی و مظاهری باید چیزهای دیگری باشد تا در اونا ظهور کند. اینجور نیست. نه لا علل وجودهی لیلزم نقص فی ذاتی. اگر بگیم اینا علل تعین هستن، یعنی علت وجود، وقت لازمش نیست که خود خدا یک وجود ناقصی باشه. تعالی عنه علوان کرد. و هذا الاطلاق امر سلبی یون یستلزم و سلب جمیع الاوصاف و الاحکام و نعود ان کنه ذاته. سلب جمیع اوصاف یعنی اوصاف محدود، اوصافی که خاصی که ما عقل ما میشناسد و هر کدام یک تعین خاصی دارد. در ذات تعینی نیست تا اینکه این مفهوم حکایت از اون تعین بکنه. حتی مفهوم چیز متعینی نیست، این ذات است، یک ذات است. عقل ماست که میاد اینا جلوتر رو فرمودن، عقل ماست که این مفهوم رو از این انتظار می کنند، ولی در ذات که ترکیبی نیست که بگیم این اینش علمش هست، این قدرتش هست، یعنی وصفی زاید بر ذات یا جزء ذات، هر دوش غلط.
حتی این ذات هم باشه بلاخره علم و بهش تعلق داریم،
حالا بیان اوناست. این که ما علم ما بهش تعلق میگه در لسان فلسفی، او تعلق به چیزی پیدا نمیکنه، علم ما به تعلق میگه. از کدام این اصطلاح اصطلاح عرفانی است که وقتی علم ما هم به چیزی تعلق بگیرد اون میشه له تعلق، اونا میگن به اصطلاح فلسفی اینجور نیست. اگر علم ما به چیزی تعلق بگیره، معنیش اینه که او تعلق به ما داره، او تعلقی پیدا کرد، او ارتباطی پیدا کرد. در اصطلاح فلسفی اینجور نمیگه. این یک بیان عرفانی است که اونا میگن که یک مقامی ما تصور میکنیم که حتی نمیشه گفت کسی به او علم دارد. اگر بگیم به او علم دارد، یعنی رابطه با یه چیزی داره، رابطه عالم و معلومی دارند اینا با هم، پس باید یک کسی دیگری باشد. حالا فرض کردیم در مقامی است که هنوز هیچ مخلوقی نیست، هیچ چیز دیگری نیست، پس چگونه این رابطه برقرار میشه؟ در اصطلاح فلسفی اینا میگیم همه از اضافات ذهنی است، رابطه عاقل و معقولی تر ارتباط عینی نیست. اگر کسی با او ارتباط پیدا کرد، عقل ما مفهومی به نام عالم و معلوم میسازد و از اون حکایت میکند و میشه یک اضافه متخالفت و طرف این است. معناش اینه که در ذات تغییری پیدا شده. بنابراین ما این بیانات رو باید نقل کلامی یا توضیح اصطلاحی از عرفا تلقی کنیم. معناش این نیست که اینا عیناً اصطلاحاتی است که ما در فلسفه به کار می‌بریم و از لحاظ فلسفی تأیید می‌کنیم. حاضر اطراق امر سلبی یا یستلزم سلب جمیع اوصاف و احکام و نعود ان کنه ذاته و یستلزم عدم تقید و تحدد. تجدد هست، تحدد هم هست، تحدد مناسب داره، یعنی قید نداشتن و حد نداشتن. فی وصف او اسم او تغییر او غیر ذلک، حتی انهازه سلوب، حتی خود این سلوب را هم به عنوان وصفی برای او نمیتونیم تلقی کنیم. مطلق است، رهاس، آزاد است، حتی از این که میگیم آزاده است. یعنی خود این هم معناش اینه که عقل ما او را یافت و درک کرد، حقیقتش را میبیند که این را ندارد. پس اینا رو به عنوان وصفی برای او تلقی نمی کنیم. ذات موصوف فراتر از این اوصاف هم هست، حتی از این اوصاف سلب. حتی انهازه سلوبات به اعتبار انا امورون اعتباریتون عقلیتون، برای اینکه این سلوب هم یک اعتبارات عقلی است. این یک معنای موجودیت یا به قول ایشون یک مرتبه موجودیت. المرتبه تو ثانیه الموجود المتعلق به غیره. مرتبه دیگری از وجود این است که بگیم وجود متعلق به غیر یا وجود مقید یا وجود خاص. هر سه تا اصطلاحات که عرفا به کار ببرن منظور همینه، یعنی یک امر عینی محدود. هو الوجود المقید و به وصف زائدین و المنعود به احکام محدودتین، حد داشتن، وصف زائد داشتن، قید داشتن، تعلق به غیر داشتن، همه اینا به یک معناست. منظور اینه که وجود محدود مثل عقول، نفوس، افلاک، عناصر، مرکبات، مرکبات هم اهم از مرکبات معدنی، نباتی، حیوانی، انسانی، مرکبات من الانسان و دواب و شجر و جماد و سایر موجودات خاص. این همون اصطلاح خاصی است که همه میدونه. المرتبه الثالثه هو الوجود المنبسط المطلق. اصطلاح سوم میگن وجود منبسط مطلق. هم وجود منبسط درش به کار میبرن، هم وجود مطلق گاهی میگن، گاهی هم فیض مقدس میگن. الذی لیس عمومه، ولی اینجا باید بدونیم وقتی میگیم وجود مطلق یا وجود عام، باز این عموم یعنی عموم کلی نیست، یعنی مفهوم کلی است که مصادیق متعدد داره. لیس عمومه علی سبیل الکلیه بل علی نحو آخر، یعنی یک وجود گسترده است، همون که کلمه منبسط افاده میکنه، یک وجودی است که همه چیز را در بر میگیرد. بعضی از کسانی که مثلا وحدت وجود را به این انکار میکنند و میگن مثلا این خلاف عقل و شعر هست، وحدت وجود ممکنات را گفتن قابل قبوله. حالا باز شاید من بیش از 40 ساله دیدم، قطعا بیش از 40 ساله، مرحوم آمیت جواد آقای تهرانی در اون کتاب فلسفه بشری و اسلامی ظاهرن در اونجا ایشون دارن که بله ما میتونیم بگیم وجود ممکنات وجود واحدی است، یکم وجود حق، اما اینکه هر وجود واجب و ممکنات را وجود واحد بدانیم و صنف واحد، این نمیشه. اما میشه گفت کل ممکنات یه وجود دارن یه وجود واحد دارن، وجود حق هم جام. مثلا دو تا وجود قائل بشیم. همچی تو ذهنم الان مراجعه بفرمایید، چون کتابی دارم به نام فلسفه بشری و اسلام. طاهر مرحوم شده نماز جماعت در مشهد رحمت الله علیه. المرتبه الثالثه هو الوجود المنبسط المطلق. بلکه گفتیم این معنی مطلق بودن یا عام بودنش کلی به اصطلاح منطقی نیست. فإن الوجود محض تحصل، کلی که تحصل ندارد، محض فعلیه، کلی برای اینکه فعلیت پیدا کنه احتیاج داره به قیود و خاص بشه. بل کلی سواء کان طبیعیا او عقلیا یکون مبهم، مبهما یحتاج فی تحصلی و وجودی الی انضمام شیء الیه، بعد یه چیزی بهش زمینه شود که یحصلوه و یوجدوه، اونا به وجود بیاورد اصلا. پس وجود منبسط که میگیم خودش این فعلیت هست، اینجور نیست که چیز دیگه بخواد تا او رو تحصیل کند به وجود بیاورد، خودش وجود است. خب این که میگیم وجود منبسط یکیست منظور چیه؟ این یعنی اصطلاح دیگریست غیر از اینکه کل وجود میگیم یکیست. اونجا کل وجود که میگیم یکیست یعنی وجود مستقل یکیست. وقتی وجود منبسط میگیم یکیست، اینجا واحد رو در وجود منبسط به کار میبریم، این اون نیست، برای اینکه این وحدت دیگه شامل وحدت واجب نمیشه و خود این شاهده که برای اینکه اینها وجود را منصف در ذات واجب نمیدونن، بلکه دیگه وجود منبسط جا نداره. اگه وجود حقیقتا فقط منصف به واجبه، هیچ چیز دیگه نمیشه بگم وجود داره. بس وجود منبسط یعنی چی؟ همین که وجود منبسط را به کار میبرن و نسبت به موجودات میدن، معناش اینه که اونجا که میگن لیس فی الدار غیره دیار، معنای دیگری اراده کردن، یعنی وجود مستقل. اینها میشه شواهدی برای این که اونا همین معنا رو میخواستن بگن، منتها توی اصطلاحات گیر کردن، چون اصطلاح پخته جا افتاده این نبوده، اینجور تعبیرات رو بکار بوده. اونایی که حسن زن آدم داره بهشون میتونه کلامشون رو به این صورت تفسیر کنه. خب حالا که میگیم یکیست، یعنی مثل یکی که میگیم مبدأ عدد هست، یعنی وقتی تکرار شد میشه دوتا ستا اینجوری، یا نه نه میفهمان این وحدت وحدت عددی نیست. اگر یادتون باشه یک وحد در اقسام وحدتی که در باب واحد و کثیر ذکر کردن، یکم وحدت حق است. وقت وحدت حق میگن دو جوره، یک وحدت حق اصلیه، یک وحدت حق زلیه. در وجود منبسط که وقتی میگن وجود واحد است، وحدتش وحدت عددی نیست بلکه وحدت حق است، منتها نه اون حقی که در واجب به کار میره بلکه حقی ذلی است. ولیست وحدت و عددیگه، معنی این که عددی نیست یعنی چی؟ یعنی مبدأ عدد نیست. واحدی که مبدأ عدد است وقتی تکرار شد میشه دوتا، قابل تکرار است اولا، و وقتی تکرار شد ما اضافه میشه، دو برابر خودش میشه، دو ازش به وجود میاد. این اینجور نیست، برای اینکه از واجب غیر از این چیزی صادر نشد. یک وجود است که شامل همه ممکنات میشه، دیگه دو نداره. فإنه حقیقتون
یک
سنخ نه، اصلا این سنخ ها اینا هم بازی معنی دیگه، چون سنخ بازی مفهوم ذهنی را تداعی میکنه، مثل مفهوم نوعیت، جنسیت، سنخیت هم یه همین چیزی را تداعی میکنه. باز میشه از سنخ وحدت های کلی که در باب مفاهیم و ماهیات به کار میره. اینجا اگر سنخ بگیم باید توجه داشته باشیم سنخیست که در وجود به کار میره. بله وحدت شخصی را اگر غیر از عددی دانستیم، بله میشه با وجود اون وسط یک واحد شخصیست، یعنی تعین دارد. اینجور نسته که برای تعیینش احتیاج داشته باشه به عوارض مشخص هست. هر وجودی و وجود اصلا یک شخص دیگه. اما وحدت که میگیم داره، منظور اینه که با اینکه شامل همه موجودات میشه، اما به شخصی شامل همه موجودات هست. نه اینکه یک وحدت، یک وجود وجود صادری داریم در اینجا، یه صادر دیگری داریم در حیوان، یه صادر دیگری داریم در شجر. اون چه صادر شده از واجب تبارک تعالی طبق این فرضیه، یک فیض است که این فیض خودش ذو مراتب است، هم مراتب طولی هم مراتب عرضی. حالا ما در مقام این هستیم که اصطلاحات رو درست بفهمیم. نقادیش که آیا این درست است یا درست نیست بر مسائل فلسفی صرف میکنه یا نمیکنه و حرف دیگری است. اول بفهمیم طرف چی میگه. و عرض کردم بارها که برای اینکه ما با طرف بحثمون زمینه تفاهم فراهم بشه باید بفهمیم هم دیگه چی میگیم. وقتی اصطلاحات متباین باشه، زبان مشترک نداریم، ما یه چیزی میگیم و یه چیز دیگه میفهمیم و بالعکس، ما اصلا نمیتونیم قضاوت بکنیم که حالا درست میگی یا غلط میگی، چون اصلا حرف هم دیگه رو نفهمیدیم. اینه که ایشون سعی میکنن که اصطلاحات رو درست تبیین کنن تا بفهم، حالا اونجوری که برداشت خودشون هست بگن عرفا اینو میخوان بگن با قرائنی که از کلمات خودشون میاره. فعلا اینه که اونها وقتی میگن وجود منبسط منظور اینه، وقتی میگن واحد است منظور وحدت عددی نیست و شامل واجب هم نمیشه. اون که واجب هست اون غیب الغیوب است، اون اصلا لا اسم له ولا راس. اینجا وجود مطلق میگن در مقابل وجود الحق است و ال وجود الحق. بله، این عددی نیست، برای اینکه یک حقیقتی است که منبسط بر همه هیاکل ممکنات و الواح ماهیات است. لا ينضبط في وصف خاص ولا ينحصر في حد معين، حد خاصی از حدود ممکنات برای این نمیشه اثبات کنن، بلکه به یک معنا میشه بگن همه حدود درش هست. فرض بفرمایید مثلا به عنوان تشبیه معقول به محسوس، مثل یک صفحه گسترده کاغذی است که شما همه اشکال روش رسم کنید. به یک معنا خودش شکل ندارد، به یک معنا همه اشکال درش هست. به این معنا وجود منبسط چنین چیزی هست، مثل یک امر گسترده است که شامل همه موجودات میشه. هر موجودی یک بخشی از این وجود را دارد، یک سهمی از این دارد. اگر اینها رو صرف نظر از این حدود کنیم، یک چیز از یک وجود. تصویر این ولا ينحصر في حد معين من القدم والحدوث، نمیشه گفت وجود منبسط قدیم است یا حادث است. هم شامل قدیم است هم شامل حادث، یعنی بعضی مراتبش قدیم است بعضیش حادث. اگر بخوام طبق اصطلاح فلسفی بحث کنیم باید بگیم یه وجودی سو مراتب، بعضی مراتبش قدیمه بعضیش حادث. قدیم هم به اون معنایی که لیس به حادث، یعنی زماندار نیست، مجرد است. و تقدم و تأخر و کمال و نقص و علیه و معلولیه، جوهریت، عرضیت، تجرد، تجسم، همه اینها به یک معنا از وجود منبسط میشه نفی کرد، یعنی خود وجود منبسط به ما انه امر واحدون هیچ کدوم از اینها ندارن. و به یک معنا همه شو میشه براش اثبات کرد، برای اینکه همه اینها برای بعضی از مراتبش ثابت. بل هو به حسب ذاتهی بلنزمام شیئن آخر یکون و متعینن به جمیع تعینات الوجودیه و تحصیلات خارجیه، همه تحصیلات را در خودش دارد. بل الحقایق الخارجیه تنبعث و من مراتب ذاتی، اینجا حقایق یعنی ماهیات، حقایق خارجی از مراتب این وجود انبعاث پیدا می کند. یعنی عقل وقتی مراتب مختلف وجود اون بسیس را ملاحظه می کند، از هر حدی ماهیت انتظام می کند. پس این ماهیات منبعثن، یعنی منشأ انتزاعشون مرتبه خاصه بوده. تنبعث و من مراتب ذاتیهی و انها تعیناتی و تطوراته.
وجودات خاص مقصود نیست؟
بله؟
وجودات خاص مقصود نیست؟
نه، اون تنبعث نیست. این تعبیر انبعاث را اینا در معمولا مقصد خود ایشون در مورد ماهیات و مفاهیم بکنند. وجودات خاص را گاهی میگن رشهات، تعبیر رشهات، فیوزات، اینا به کار میبرن، اونا منظور وجود مفاهیم و ماهیات را اونا میگن انبعاث پیدا میکنند. اون وقت در این مورد این وجود منبسط تعبیرات مختلفی به کار میبرن، باز اینا اصطلاحات عرفاست. اصل العالم، فلک الحیات، عرش الرحمن، الحق المخلوق. کلمه بیهی به نظرم زیاد باشه اینجا، نمیدونم تصحیح شده.
به حق
مخلوق دیگه، معناش یعنی مخلوق الحق دیگه، بیه نمیخواد. یعنی
گفتن که اشاره است به آیه ما خلقناهما الا بالحق، الحق المخلوق به حق، یعنی حق.
بله، یک به نظر من تکلفی است. اونجا ما خلقنا الله بالحق، اون حق یعنی خدا نیست، اون حق یعنی در مقابل باطله، یعنی ما خلقنا العالم باطلا لهوا و لعبا، اون در اون معناست، نه اینکه خلقنا الله بالحق یعنی خدا سبب ایجاد شد. این حق الحق المخلوق به، حق مخلوق در مقابل حق خالق است. حق دو تاست، یکی حق خالق یکی حق مخلوق، دیگه به جا دارن جا ندارن. ها در حدی که عقل من میرسه، شاید هم بچه سعی داشته باشه. بله، والحق المخلوق فی عرف صوفیه، خب قاعدش این بود که این به حقیقت الحقیقش هم اول میارن بعد میگفتن فی عرف صوفیه، و هو یتعدد فی عین وحدته، در این حالی که وحدت هست کثرت داره. گفتیم که با اینکه یک وجود است اما همه تعینات را در درون خودش داره. یتعدد فی عین وحدته به تعدد الموجودات المتحدت بالماهیات، فیکون مع القدیم قدیما، مع الحادثه حادثا، مع المعقول معقولا، مع المحسوس محسوسا. چون اینجور است، این یک منشأ توهمی شده اینجا. گفتن این مثل احکام کلی هست، مثل طبیعی کلی طبیعی میگیم با مرد مرد است، با زن زن است، با سیاه سفید است، با سیاه است، با سفید سفید است. خیال کردن این نمیشه یک کلی طبیعی، در صورتی که این منظور نیست. منظور اینه که حقایق وجود را در درون خودش داره، نه یه مفهوم عامی است که مفهوم مبهمی است منطبق میشه بر اشیا. این کلیت یا اطلاق یا عموم، اینا صفت وجود است نه صفت مفهوم. به حاضر اعتبار یوتوه هم انه او کلیان، یعنی کلیه به اصطلاح منطقی، ولی باز کلی به اصطلاح عرفایش ابایی ندارن از اینکه بهش بگن کلی، ولی ایسا کزا بل
مشترک بین واجب ممکن در این مرتبه سیانه نمیاد.
بله،
قبلا این مرتبه بود که گفتن با واجب و ممکن وجود پیدا میکنه، این سه مرتبه شاملوی نمیشه، اون توش نمیاد.
بله، حالا اون با موجود است، باید اون با رو معنا کرد که با همه موجود است. من چی؟ اگر گفتیم غیب الغیوب با همه مراتب دیگه هم موجود است، اون میشه همون مرتبه اول. ولی عبارات و ان بیان انبساطی علی الماهیات و اجتمالی علی الموجودات قاصرت الاشارات، عبارت نمیتونه درست تبیین بکنه که چگونه این وجودمون وسط چه رابطه ای با ماهیات مختلف داره، الا علی سبیل تمثیل و تشبیه. خب اینجا میپذیرند که تمثیل و تشبیه راه دارد در این معنای سوم، اما در معنای اول گفته حتی تشبیه هم راه ندارد. به هاذا یمتاز و ان الوجود الذی لا یدخل تحت التمثیل و الاشاره. فرق این معنای سوم با اون معنای اول همینه که اینا قابل تمثیل و اشاره است، اما اون قابل اشاره هم نبود. اون معنای اول لا یدخل تحت تمثیل و اشاره الا من قبل آثاره و لوازمه، ولی هذا قیل نسبت هذا الوجود الى الموجودات العالمی. حالا تشبیهاتی کردن، باز این تشبیهات در کلمات عرفا است و باز منشأ سوء تفاهماتی است. گفتن این نسبت وجود منبسط به همه عالم مثل ماده میمونه نسبت به صغر اشیاء. خب ماده یک امر لامتعین مبهم ضعیف الوجودی است، اگه به شخص هم وجودی باش اثبات کرد ما چگونه وجود منبسط ما اینجور بگیم. این تشبیهاتی است که از یک جهت میتونه مقرب باشه و از جهاتی مبعد. لذا گفتم مثل نسبت حیولای اولا به اجسام شخصی است، نسبت کلیه طبیعی مثل جنس الاشناس است به اشخاص و انواع. هذه تمثیلات مقربتون من وجه، مبعدتون من وجوه. بعد آخری کلام اشاره میکنن که روشن شد که همه اینها غیر از اون مفهوم عام وجودی است که ما در فلسفه به کار می‌بریم و میگیم یه امر اعتباری و انتزاعی است. یه وقت گذشته تا آخر فصل خودتون ملاحظه بفرمایید. صلی الله علیه و آله و سلم.